بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلاق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. یه روایتی در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها هست که همتون قاعدتا شنیدید. یه بابی از معرفت برای این بزرگوار هستش که ذیلش به هر حال میشه به تناسب نیازهایی که زمان ما داره بحثی رو مطرح کرد. مرحوم شیخ صدوق در چند کتابش، در علل و شرایعش، در خصالش، در اعمالی، این روایت رو نقل کرده که از امام صادق علیه السلام فرمود ان لفاطمه سلام الله علیها عند الله تسعه اسماء. حضرت زهرا سلام الله علیها پیش خدا 9 اسم داره. بعد شروع کردن 9 تا اسم حضرت زهرا رو امام صادق نام بردن: فاطمه، صدیقه، مبارکه، طاهره، زکیه، راضیه، مرضیه، محدثه، زهرا. این 9 اسم رو ذکر کردن که اینا اسماء اندلهی هست. اولا این عنایت بفرمایید، اسم گذاری هایی که ماها میکنیم هرچند که بی حساب کتاب نیست، ما اسم که فرض کنید به عنوان مثال برای اشیا، برای اشخاص، برای فرزندمون، اسمی که میگذاریم بر اساس یک نظام تمایلات درونی مونه، یعنی بر اساس اون نظام ارزشی، نظام فکری، نظام تمایلات و اغراض باطنی. یک کسی هستش که اهل بیت علیهم السلام براش مهمن، مهمترین چیز هستن، اسمای اونا براشون خوشایند، میلش به اوناست، فلش قلبش به سمت اهل بیت. اسمایی هم که میگذاره سعیش این هستش که به هر حال اسما نزدیکی به اون چیزی باشه که اهل بیت دوست دارن. یه کسی نه، حالا ممکن هم است اهل بیت رو دوست داره، نه اینکه حالا دوست نداشته باشه، ولی در هر حال پیشش فلان پادشاه، فلان هنرپیشه، فلان خواننده جلوه کرده. اسمای پادشاهان رو، اسامی بعضی از هنرپیشه ها و بعضی از خواننده ها رو رو بچش میگذاره. ببینید یه چیزی تو قلب هست که این اسم گذاری ازش سر میزنه، یه نظام تمایلات و اغراض باطنی تو وجود انسان شکل گرفته که بر اساس او هست که بچهش رو اسم گذاری میکنه، او رو صدا میزنه، میخواد این اسم تو خونه باشه. اسمایی که ما هم میگذاریم بی حساب کتاب نیست. وجود مقدس امام سجاد علیه السلام تو کوچه برخورد کرد به مروان. مروان حکم اون زمان حاکم مدینه بود. از امام سجاد سوال کرد که اسم شما چیه؟ امام سجاد فرمود علی. مروان گفت اسم برادرتون چیه؟ امام سجاد فرمود اونم علیه. مروان گفت همش علی، باباتون حسین اسم دیگری بلد نبود برای بچه هاش بگذاره؟ امام سجاد این گفتگوی خودش با مروان رو تو خونه برای ابا عبدالله نقل کرد. امام حسین علیه السلام فرمود چی میگه این مرد؟ اگه خدا 100 تا پسر به من میداد اسم همشون رو علی میگذاشتم. یه کسی دوست داره این اسم به هر حال ببینید این اسم پخش بشه، این اسم گسترش پیدا کنه. یه کسی دیگه هم نه، نظام ارزشیش در درونش جور دیگری شکل گرفت. از همین جهت هستش که برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، همونجور که خود شما متدینین به هر حال این رو میدونید، اسم یک نماده، یک نشانه است، بی اهمیت نیست، مهمه، یه پرچمه. آدم باید مواظب باشه پرچم کیو بلند میکنه. با این اسم گذاری باید مراقب باشه کدوم پرچم فرهنگ اهل بیت رو بلند میکنه یا پرچم فرهنگ بیگانه رو. از این جهت باید آدم عنایت داشته باشه. الان اسمهایی رو آدم میبینه تو جامعه که واقعا اصلا مال فرهنگ ما نیست، این اصلا مال ما، اصلا معناش همجوری هستش که شاید خود اون فردی هم که اسم گذاری داره میکنه متوجه نباشه. در روایت امام صادق علیه السلام فرمود که مراقب اسمهایی که میگذارید باشید، استحسنوا اسماءکم، خوب بگذارید، فانکم تدعون بها یوم القیامه، روز قیامت با همون اسم صداتون میزنن. روز قیامت تو صحنه محشر میگن یا فلان ابن فلان بلند شو. اون وقت اگر یه اسم ناخوشایندی باشه که تو فرهنگ الهی قشنگ نیست، اون بچه از پدر و مادرش گله‌مند میشه که پدر مادر این چه اسمی بود رو من گذاشتی، تو اینجا شرمندم من. یه کسی خدمت امام صادق رسید گفت آقا انا نسمی اسماءکم و اسماء آبائکم، ما اسمای شما و پدرانتون رو بچه هامون میگذاریم، آیا این نفعی داره، فایده ای داره؟ امام صادق فرمود به خدا قسم بله، ای والله به خدا قسم، این حل دین الا الحب، شما که رو محبت ما این اسما رو بچه هاتون میگذارید، دین مگه غیر از همینه؟ دینداری همین محبت هاست، همین هاست. اولین حقی که بچه به گردن پدر و مادر داره همینه، اولین حق که وقتی بچه متولد میشه به گردن به خصوص پدر هست این هستش که من حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه، اسم خوب برای بچهش بگذاره. بله بعدن که بچه بزرگ شد یه حق دومی میاد به گردن پدر که ان یعلمه، زمینه تعلیم بچهش به خصوص تعلیم قرآن بچهش رو فراهم بکنه. یه مقدار که بچه بزرگتر شد یه حق سومی به گردن پدر میاد، ان یزوجه، زمینه ازدواجش رو فراهم کنه. اما اونا حقوق بعدیه، اولین حق همین حق اسم گذاری هستش که بچه به گردن پدر داره. از این جهت باید مراقب بود. در هر حال اسمایی که ماها هم میگذاریم بی حساب کتاب نیست، طبق اون نظام فکری و ارزشیمون هست، منتها ریشه‌ای که تو وجود ما داره اون نظام ارزشی گاهی موقع یه نظام باطلیه، گاهی موقع خرافیه، گاهی موقع هوای نفسه. اما اسمایی که رو معصومین هست همش رو یک حساب الهیه. اسمهایی که رو معصوم و ولی خدا هست تمامش رو حسابی است که اشاره به کمالات اون معصوم، اشاره به شؤون اون معصوم، اشاره به مأموریت‌هایی که اون معصوم تو دنیا داره، اون اسم داره. تشبیها مثل اسمای خدا، شما اسماء خدا رو تو دعای جوشن دیدید، اسماء پروردگار عالم تو دعای جوشن همش اشاره به یک کمالات خدا یا به افعالی که خدا تو این عالم داره اشاره به او داره. اسمای معصومین هم همین جور هستش. این روایت رو من خیلی جهان نقل کردم، خیلی روایت زیبایی هست. تو علل و شرایع شخصی خدمت امام رضا علیه السلام رسید، از آقا پرسید که آقا برای چی به جد شما پیغمبر میگن ابوالقاسم، برای چی ابوالقاسم میگن این کنیه رو داره؟ امام رضا اول یه جوابی در حد فهم اون طرف داد، گفت برای اینکه پیغمبر یه فرزندی داشت به نام قاسم، از این جهت به پیغمبر میگن ابوالقاسم. اون طرف آدم زرنگی بود، راضی نشد، گفت آقا اگه منو اهل میدونید یه مقدار بیشتر بگید. امام رضا علیه السلام یه لایه دیگری رو مطرح کرد، فرمود مگر علی ابن ابی طالب قاسم نیست؟ مگه علی قاسم نیست؟ قسیم الجنت و النار، تقسیم کننده بهشت و جهنم. اون طرف گفت چرا؟ امام رضا فرمود پیغمبر ابوالقاسمه، اگر علی قاسمه پیغمبر ابوالقاسمه، تو دامن پیغمبر امیرالمومنین بزرگ شد. تو بعضی از روایات یه لایه دیگرش مطرح شده. در روایت هست که وقتی پیغمبر اکرم در معراج بود، در مقامی که با خدا گفتگو میکرد، وقتی گفتگوی پیغمبر با خدا تمام شد، پروردگار عالم فرمود یا ابوالقاسم، اولین کسی که خطاب ابوالقاسم به پیغمبر کرد خدا بود، فرمود یا ابوالقاسم امز هادیان مهدیا، برو در حالی که هم هدایت کننده هستی هم هدایت شده هستی. پیغمبر وقتی از اون مقام تنزل پیدا کرد به جبرئیل برخورد کرد، جبرئیل پرسید که یا رسول الله بین شما و خدا چی گذشت؟ پیغمبر گفت، اون چیزایی که گذشت رو گفت. بعد پیغمبر فرمود که خدا به من با خطاب ابوالقاسم خطاب کرد. جبرئیل گفت یا رسول الله پرسیدید از خدا برای چی به شما ابوالقاسم گفته؟ پیغمبر فرمود نه، ابهت و عظمت خدا مانع شد از اینکه من چیزی بپرسم. همونجا خطاب رسید که یا احمد انما کنیتو که ابل قاسم لانکه تقسم الرحمت منی بین عبادی. به تو ابوالقاسم گفتیم چون تقسیم کننده رحمت تو عالم تو هستی. ابوالقاسم یعنی صاحب قسمت، یعنی تقسیم میکنه، صاحب قسمت. ببینید بی حساب نیست که این کنیه به پیغمبر داده شده، اشاره به یه شأنه، اشاره به یه کمال از کمالات پیغمبر اکرم. اسماء معصومین همینجوره. لذا اگر کسی اسامی و القاب معصومین رو دنبال بکنه، یه باب معرفته، خودش یه باب معرفت هستش. مرحوم محدث نوری صاحب کتاب نجم الثاقب که من به رفقا توصیه میکنم، دوستان بزرگوار، اگر راجع به امام زمان علیه السلام بخواد مطالب ناوی مستند به روایات گیرتون بیاد، این کتاب نجم الثاقب محدث نوری رو بخونید. فارسیه، اسمش عربیه. نجم الثاقب یعنی ستاره درخشان، اسم کتاب عربیه ولی خود کتاب فارسیست. تو اون کتاب مرحوم محدث نوری 180 تا اسم و لقب برای امام زمان ذکر کرده، 180 تا: مهدی، بقیت الله، منتظر، منتظر، صاحب العصر، صاحب الزمان، همینجور تا 180 تا. هر کدوم از این اسامی و القاب یه باب معرفت به روی آدم باز میکنه که برای چی به امام زمان میگن بقیت الله، اصلا برای چی به امام زمان میگن امام زمان، که معمولا ماها ذهنمون میاد یعنی امام در این زمان. نه، خیلی مطلب عمیق تر از اینه. برای چی به امام زمان میگن منتظر، منتظر، هم منتظره هم منتظره. خب اینا هر کدوم دنبال کردنش ارزشمنده. حالا در این روایت از امام صادق علیه السلام فرمود که حضرت فاطمه سلام الله علیها عند الله 9 تا اسم داره. بعد شروع کردن این اسامی رو گفتن. حالا راجع به فاطمه و راجع به زهرا اگر موقعیتی پیش بیاد من بعداً خدمتتون عرض خواهم کرد که اشاره به مأموریت حضرت زهرا تو این عالم داره. کلمه فاطمه که معروف ترین اسم او هستش. اما من راجع به یکی دیگه از این اسامی نهگانه که امام صادق اشاره کردن یه مطلبی رو عرض بکنم خدمتتون. یکی از این اسامی مبارکه است. یکیش مبارکه هستش. اینو عنایت بفرمایید، همونجور که خودتون تو قرآن و روایات دیدید، در قرآن و روایات خداوند متعال و اهل بیت یه چیزایی رو مبارک دونستن، یه چیزایی رو با برکت دونستن. مثلا شما تو قرآن ببینید، خود قرآن به عنوان یه کتاب مبارک معرفی شده، کتاب مبارکان لیدبروا آیاته. خدا میفرماید ما یک کتاب مبارک رو نازل کردیم تا توش تدبر بکنید. مبارک، با برکت، پرخاصیت، پرفایده. قرآن اینجوری هستش دیگه. واقعا شما نگاه کنید، نگاه کردن به قرآن، نگاه کردنش عبادت. همراه داشتن قرآن چه تو جیبتون چه تو خونتون، تطرد و شیاطین، شیاطین رو دفع میکنه. خوندن قرآن عبادته. یاد گرفتن قرآن، یاد دادن قرآن، فهمیدن قرآن، عمل کردن به قرآن، هر کدوم اینا برای خودش آثاری داره. نورانیت قرآن و هدایت و شفای قرآن تو وجود انسان شکل میگیره. کتابی هستش که همش خاصیته، همش برکت. از این جهت کتاب مبارکه. البته ادبش هم باید حفظ بشه، ادبش هم باید حفظ بشه، هم ادب ظاهریش باید حفظ بشه که گاهی موقع ها خیلی عذر میخوام ازتون، گاهی موقع ها ماها تو این جهت کم توجهیم. مثلا گاهی موقع تو مسجد الحرام یا مسجد النبی، حالا اونا اصلش که هیچ خبری از به هر حال بویی نبردن از حقیقت قرآن، اما همون ظاهر رعایت کردن ادبش که اگه شما قرآن رو زمین بگذارید ببینن میان پرخاش میکنن که چرا قرآن رو زمین گذاشتی، اینجا جای پایه، اینجا جای رفت و آمده، ادبش رو حفظ کن. ماها گاهی موقع این توجهات رو نداریم، پامون رو تو خونه دراز میکنیم رو تاخچه ای که قرآن روش هستش. بعضی از خوبان ما بودند که تو خونه ای که من نمیخوام حالا این رو بگم همه انجام بدیم، نه، تو خونه‌ای که قرآن بود نمی‌خوابیدن. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا فخر. حاج آقا فخر از اولیاء خدا بود تا حدود شاید مثلا 14-15 سال پیش، شاید تا حدود 15-16 سال پیش از دنیا رفت. تا حدود 60 سال پیش که مرحوم حاج آقا مرتضای زاهد تو تهران زنده بود، حاج آقا فخر تهران بود، با حاج آقا مرتضای زاهد بود، رفیقش بود، مأنوسش بود، خیلی چیزام از ایشون نقل میکرد. وقتی آقای عاشق مرتضای زاهد از دنیا رفت، اومد قم دیگه، تا حدود همین 15-16 سال پیش با آیت الله بهاءالدینی و با آقای مرعشی نجفی و خدمت این بزرگان بود. حاج آقا فخر خیلی چیزها داشت. ایشون یکی از رفقامو گفت اومده بود منزل ما، شب بخواست بخوابه، خستم بود، خیلی خسته بود، معلوم بود. من برای زود شام آوردم که زودتر بتونه بگیره بخوابه. بعد آبم گذاشتم کنارش، رفتم یه نیم ساعت بعد اومدم دیدم چراغ روشنه. اومدم تو دیدم ایشون همجور نشسته. میدونستم خسته است. گفتم که آقا چرا نخوابیدید؟ گفت قرآن تو اتاق بود. میشه لطف کنید قرآن رو ببرید بیرون؟ من نمیتونم جایی که قرآن هست پامو دراز کنم. نمیتونم. عرض میکنم نمیخوام بگم اینا مال ما هست، ما حداقل اون سمتی که قرآن هست پامون رو دراز نکنیم، حالا تو اون اتاقی که قرآن هست حالا اون بماند. ولی ایشون این شکلی بود، خودش بلند شد دو دستی قرآن رو به من داد، یه چند قدم هم پشت سر قرآن بدرقه قرآن اومد، من بردم بیرون. طرف به امام صادق علیه السلام گفت آقا ما تربت جدت سید الشهدا رو خوردیم شفا پیدا نکردیم. مگه نمیگن تربت شفای هر دردیه؟ امام صادق فرمود شما تربت رو تو خورجین مرکبت میگذاری، ادب نداری، اون وقت میخواید تربت بهت شفا بده، اثر داشته باشه، تو بهش ادب بکن تا اون اثرش رو برات بگذاری. هم آداب ظاهری قرآن هم آداب باطنیش رو آدم باید حفظ بکنه. من با تأسف میگم، البته جسارت نمیکنم به کسی، هر کسی خودش حساب بکنه، با تأسف میگم متاسفانه من و شماها بسیاریمون هنوز یک دور قرآن رو با فهم و با معنای ظاهریش، نمیخوام بگم بوتونش، نه، همون معنای ظاهریش نخوندیم. یک دور قرآنی که تمام معارف کتب آسمانی توشه، یک دور قرآنی که همه اهل بیت حافظش بودن، یک دور ما نخوندیم. به هیچ وجه من قبول نمی کنم و نمیتونم نه از خودم نه از کسی بپذیرم که اگه کسی بیاد بگه آقا وقت نمی کنم، وقت نکرد، اصلا من اینو نمیتونم قبول کنم. ما انقدر سریال دیدیم، انقدر فیلم سینمایی دیدیم، انقدر فوتبال دیدیم، انقدر مسابقه ورزشی ساعت ها دیدیم، وقت داریم، وقت داریم که اونا رو دیدیم، انگیزه نداریم. آدم انگیزه میخواد که قرآن رو که کلام پروردگاره، که یک واوش بی حساب نیست، آدم یه دور حداقل برداره بخونه. یکی از مراجع بزرگوار تقلید، خب همتون میشناسید، حالا اسم آوردنش ضرورتی نداره، چون تو درسش گفت من دیگه سنم نزدیک 90 ساله، دیگه چیزی نیست برای رفتنم، وقتی دیگه نمونده که برم اون عالم. گاهی موقع ها میشینم برای خدا ببینم میتونم جواب آماده بکنم، که اگه خداوند متعال اون طرف ازم پرسید که آیا اون همه وقت که برای خوندن کتابای دیگه گذاشتی برای خوندن کتاب منم گذاشتی؟ اون همه وقت که گذاشتی تو کتابای دیگه برای کتاب منم گذاشتی، چی جواب خدا رو بدم؟ هنوز نتونستم پیدا کنم، هنوز نتونستم جواب پیدا کنم. در هر حال قرآن کتاب مبارک هستش. بعضی از کتاب ها این شکلی هست، کتابایی هستن که گاهی موقع سالها تو کتابخونه ها خاک بخورن، اما کتابایی هستن که نه، مردم استفاده میکنن، بهره میبرن. من اینو خیلی جاها گفتم، شما مفاتیح رو ببینید، شاید 70-80 سالی که نوشته شده مفاتیح. خود مرحوم محدث قومی که میگن این کتاب رو نوشته، عنایت بیشترش به یه کتاب دیگرش بوده، نه به مفاتیح، به سفینه البحار بوده. اون کتابش رو خیلی دوست داشت که روایات اهل بیت رو جمع کرده بود. فکر نمی‌کرد مفاتیح چیزی بشه. مفاتیح رو جمع‌آوری کرد، اومد داد چاپخونه برای چاپش. اون موقع هم چاپ کتاب مکافات بود. حروف رو باید می‌چیدن کنار هم دیگه، مکافات بود. مثل امروز کامپیوتری نبود. وقتی که آماده شد برای چاپ، محدث قمبی رفت به صاحب اون انتشاراتی گفتش که آقا اگه لطف بکنید این کتاب رو به من بدید، چاپ نکنید. گفت شیخ آماده چاپ ها؟ گفت نه، اجرتش تا هر مقداری که الان کار کردید رو بهتون میدم، اما چاپش نکنید. اجرت رو داد، کتاب رو که هنوز چاپ نشده بود پس گرفت. رفت یک سال بعد اومد به اون چاپخونه ای داد، گفت آقا اگه میشه الان چاپ کنید. گفت شیخ اگه اون موقع اجازه داده بودی ما همه کاراشو کرده بودیم، تا حالا چاپ که شده بودی چی پخش هم شده بود، تو اومدی گرفتی از ما، الان دو مرتبه بعد از یک سال اومدی داری به اون میگی چاپ کن. محدث قمی گفتش که من اون موقعی که اومدم بهتون دادم به این فکر افتادم که آیا خودت یه مرتبه عمل کردی به این چیزا، میخوای چاپ کنی و برای مردم بگی خودت عمل کردی؟ دیدم نه، خودم همش عمل نکردم. رفتم تو این یک سال در کنار کارهای دیگم، نه اینکه کارام تعطیل بشه فقط بشینم، نه مثل مردم که کارهای دیگه شون انجام میدن، در کنار کارهای دیگم به این عمل کردم، دیدم میشه عمل کرد و حالا الان اومدم به شما این رو دادم. و همونجا هم هدیه کرد این کتابش رو به حضرت زهرا سلام الله علیها که اگه ثوابی داره من هدیه میکنم به حضرت زهرا سلام الله علیها. این کتاب از اون موقعی که چاپ شد تا الان کنار قرآن هست، میلیون ها نفر پای این کتاب نشستن تو طول این 80 سال، اشک ریختن، گریه کردن، با خدا نزدیک شدن، با خدا نزدیک شدن. ایشون آخر عمرش تو بستر افتاده بود، یکی از آقایون گفت رفتم به دیدنش، وقتی که دیگه داشتم از پیشش می اومدم، دیگه تو همون مریضی ایشون از دنیا رفت، وقتی داشتم از پیشش بلند می شدم گفتم حاج آقا دارم میرم مشهد حرم امام رضا علیه السلام دعاتون میکنم. مرحوم محدث قمی نسبت به امام رضا خیلی عجیب ارادت داشت، خیلی ارادت داشت، تا اسم امام رضا اومد که من دارم میرم مشهد برای زیارت گریه افتاد، چون حسش این بود که دیگه نمیتونه بره مشهد. همینجور هم شد، دیگه نرفت، تو همون مریضی از دنیا رفت، گریه افتاد. این شخصی که به عیادتش اومده بود گفت حاج آقا گریه نکن، هر کی میره حرم امام رضا یا عاشق عباس قمی زیر بغلشه، هر کی میره حرم امام رضا یا عاشق عباس قمی زیر بغلشه، تو ثواب تمام زیارت ها شما شریک. راست هم میگه دیگه، اون زیارت نامه ها معمولا یا مفاتیح یا از مفاتیح گرفته شده، میشه کتاب با برکت. بعضیا تو قرآن وقت‌های با برکت، از چیزای بابرکت اسپرده شد، وقت‌های بابرکت. شب قدر یه وقت بابرکته. شب قدر 7-8 ساعت بیشتر نیست، مثل شبای دیگه است، از جهت وقت و ساعتش هیچ فرقی نمی‌کنه. با شب قبلش، با شب بعدش چه فرقی می‌کنه؟ هیچ. اما این شب انقدر پرخاصیتی که قرآن می‌فرماید اگه کسی یه شبو بتونه درک بکنه، به اندازه یک عمر بندگی کردنه. لیلة القدر خیر من الف شهر، هزار ماه، هزار ماه یعنی 83 سال خورده ای. تازه شب قرآن داره میگه شب قدر بهتر از یه عمره، بهتره، نه اینکه مساویه، بهتر از یه عمر. اگه کسی یه شب قدر رو بتونه درک بکنه، که خود درک شب قدر خیلی حرف داره که یعنی چی، خب اینقدر رشد پیدا میکنه، میشه شب بابرکت، میشه با خاصیت، پر فایده. خود ماه مبارک همینجور هست، بعضی از زمانها بابرکت میشن، پر خاصیت میشن، بعضی از وقتها بابرکت. مرحوم علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان میگه بعضی وقتشون برکت پیدا میکنه، یعنی کاری که دیگران تو 10 ساعت انجام میدن تو نیم ساعت انجام میدی. این نیم ساعت انقدر برکت داره که گنجایش داره کار 10 ساعته رو تو نیم ساعت بکن. این میشه وقت با برکت. بعضیا وقتشون با برکت میشه. این هستش دیگه. مرحوم علامه امینی یا عالم سنی به ایشون گفته بود که آقا این فضیلتی که شما برای امیرالمومنین نقل میکنید، برای علی ابن ابی طالب شما شیعیان نقل میکنید که علی هر شب 1000 رکعت نماز میخوند، من این قبول ندارم، من این نمیتونم باور کنم. علامه امینی گفت برای چی؟ گفت به خاطر اینکه 1000 رکعت اگر بخواد بخونه، هر رکعت علی اگر 1 دقیقه طول بکشه 1000 رکعت میشه 1000 دقیقه. 1000 دقیقه رو همین الان شما با ماشین حساب بکنید میشه 16 ساعت خورده ای. شب که 16 ساعت خورده ای نیست که، چطور علی تو هر شب 1000 رکعت نماز میخونه؟ اصلا نمیشه. علامه امینی دید این اصلا حالیش نیست که وقتهای با برکتی هم هست که کاری که دیگران نه تو 16 ساعت تو 16 سال انجام میدن تو میتونی تو یه ساعت انجام بدی. این حالیش نیست اصلا. علامه امینی گفت من بلند میشم میخونم، تو ببین میشه خوند یا نه. علامه امینی خیلی همت داشت، خوش به حال این آدمای با همت با ارزه. جون یه مرتبه مشهد حرم امام رضا علیه السلام خواست یه چیزی هدیه بکنه به امام رضا، گفت من چی هدیه بدم به امام رضا؟ 40,000 رکعت، 40 روز بخواست مشهد بمونه، 40,000 رکعت نماز، گفت من هدیه به امام رضا، هر روز 1000 رکعت بخونه. همین کارم کرد. خیلی آدم با همتی بود. به این عالم سنی گفتش که من 1000 رکعتی که تو باورت نمیشه علی میخوند، من الان برات بخونم. بلند شد یه علی گفت از باطن خود امیرالمومنین مدد گرفت، 7 ساعت و نیم طول کشید، 1000 رکعت خون 7 ساعت و نیم. بعد وقتی تمام شد به اون عالم سنی گفت ببین منی که خاک زیر پای امیرالمومنینم نیستم 1000 رکعت خوندم ها تو 7 ساعت و نیم. امیرالمومنین وقتش با برکته، بپذیر که همه چیزا با این حسابای عادی و مادی نیست، یه حسابای دیگه هم هست، یه حسابای دیگه هم هست. یه استادی در قم بود، شماها که به حمدالله حالا همتون اهل باور هستید، یه استاد هنوز الان هست، البته تو قم نه، خیلی سنی ازش گذشته الان، بسیار با فضیلت و بزرگوار. این استاد بزرگوار میگفتش که این علامه امینی 1000 رکعت خوندنش این برکت وقت. بعد خودش میگفت، خودش میگفتش که من جوون که بودم تو مدرسه فیضیه بود، شاید مثلا 60 سال پیش تو مدرسه فیضیه حجره داشتم، حالات خیلی خوبی داشتم، به خصوص خیلی عشق و علاقه به نماز شب خوندن داشتم. این استاد بزرگوار میگفتش که من نماز شبهایی که میخوندم دوست داشتم طولانی باشه، نماز شب رو به شیوه نماز شب امام رضا میخوندم. در روایت داره که ضحاک بن ابی رجا که امام رضا علیه السلام رو از مدینه آورد خراسان به دستور مأمون، جزئیات اعمال امام رضا رو تو مسیر تو راه تحت نظر قرار داد و جزئیات رو نقل کرده، از جمله نماز شب امام رضا علیه السلام رو که امام رضا وقتی نماز شب بخون این شکلی نماز شب بخون که تو رکعت، خب نماز شب 11 رکعت دیگه، تو رکعت اول بعد از هم 30 قل هو الله، تو رکعت دوم هم بعد از هم 30 قل هو الله، این دو رکعت اول و دوم. اون 4 رکعت بعدی یعنی رکعت سوم و چهارم و پنجم و ششم امام رضا علیه السلام نماز جعفر طیار رو، یعنی نماز شبشون رو به شیوه نماز جعفر طیار میخوندن که هم نماز شب حساب میشه هم ثواب نماز جعفر طیار و خاصیت او رو داره. نماز جعفر طیاری که کیمیاست، اگه کسی بخونه کیمیاست، که تو رکعت اول بعد از هم سوره زلزال، تو رکعت دوم بعد از هم سوره عادیات، تو رکعت سوم بعد از هم اذا جاء نصر الله والفتح، تو رکعت چهارم بعد از هم قل هو الله، و تو هر رکعت این 4 رکعت 75 مرتبه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر داره، یعنی 300 مرتبه. این رکعت سوم و چهارم، پنجم و ششم. امام رضا تو رکعت هفتم و هشتم، تو رکعت هفتم بعد از هم سوره تبارک رو میخوند، تو رکعت هشتم هل اتا رو میخوند، و تو اون سه رکعت آخری نهم و دهم و یازدهم شفع و وتر دیگه که همون طبق بعد، این استاد بگفت من اون شکلی میخوندم، به شیوه نماز شب امام رضا میخوندم با لذت نه با فشار. یک ساعت، یک ساعت و ربع طول میکشید، یک ساعت، یک ساعت و ربع طول میکشید. ایشون میگفت بعد از یه مدتی که گذشت خداوند متعال یه برکتی به وقت ما داد، طوری که من تو کل شبانه روز یک ساعت تا یک ساعت و نیم میخوابیدم به اندازه 6-7 ساعت رفع خستگی ازم میشد، یک ساعت و نیم خواب بسم بود، یه ساعت شب میخوابیدم، نیم ساعتم بین روز میخوابیدم، یه ساعت و نیم خواب من بود، کاملا استراحت میشد برام. شبای زمستان که شبای طولانی بود تا نیمه شب مطالعه و کار علمی و همش تمام میشد، هنوز کلی وقت تا صبح بود. شروع کردم نمازهایی که از اول جوانی، نماز شبایی که از اوائل نوجوانی من قضا شده بود، قضاش رو به جا آوردم، نماز شبا رو میدونید تو بین مستحبات دو تا مستحب هست که قضا داره، یکی نافله ها هست از جمله نماز شب، یکی غسل جمعه است که اگه کسی جمعه انجام نداد شنبه میتونه قضاشو به جا بیاره. تو بین مستحبات فقط همین دو تا مستحب هست که قضا داره، نشون میده انقدر مهمه که خدا نخواسته از دست کسی بره، اگه فوت شد براش قضا و جبران گذاشته. ایشون میفرمود که من شروع کردم نمازهای قضای اوائل شاید مثلا جوانی یا نوجوانیم رو قضا کردن، هر شب تا 6 تا نماز شب رو قضا میکردن، تا 6 تا نماز شب به شیوه نماز شب امام رضا ها، با نماز شب اون شب، نماز شبی که مال خود اون شب بود که میخوندن. علل قاعده باید چند ساعت بشه؟ بشه 7 ساعت مثلا، یه ساعت برای نماز شب اون شبش، 6 تا نماز قضا مال گذشته میشه 6 ساعت، باید بشه 7 ساعت. ایشون میگه کلش یه ساعت بیشتر طول نمیکشه، کلش یک ساعت بیشتر طول نمیکشه. برکت وقت چیز عجیبی هستش. من یه چیزی عرض بکنم خدمتتون، ببینید با حساب‌های عادی و مادی جور در نمیاد، اما با حساب‌های الهی جور در میاد. شما همتون تو قرآن تیل ارز رو خوندید، تو قرآن که تخت بلقیس رو، ملکه سبا تو یمن رو، اون خدمتکار یا به تعبیری اون شاگرد حضرت سلیمان گفت من تخت بلقیس رو برات توی کمتر از چشم به هم زدن میارم. این تو قرآن دیگه. تخت رو از یمن میارم فلسطین که مقر سلطنت حضرت سلیمان بود. تو قرآن داره که توی چشم به هم زدن آورد. این تیل ارزه. تیل ارز یعنی طی کردن و پیمودن ارز زمین. مسافت‌های طولانی چندین کیلومتر فرسخ و چندین گام، یعنی شما دو سه تا گام بر می‌داری یه مرتبه تو صحن امام رضا هستی. مسافت‌های طولانی رو با چند گام طی کردن. اهل معرفت میگن همون جور که ما طی الارض و طی زمین داریم، طی زمان هم داریم. همون جور که شما مسافت‌های طولانی رو با چند قدم طی می‌کنی، زمان‌های طولانی رو هم با چند لحظه طی می‌کنی. یعنی کاری رو که باید تو 10 ساعت انجام بشه تو چند دقیقه طی میکنی شما و اون کار رو انجام میدی. طی الزمان، همونجور که طی الارض هست طی الزمان هم هست. وقتهای با برکت با حسابهای عادی و مادی جور در نمیاد. من یه چیز رو عرض بکنم خدمتتون اینجا، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، برکت چه تو مال، تو کاسبی، تو عمر آدم، تو وقت آدم، تو فرزندان آدم، تو علم آدم، برکت چیزی هستش که اولا خدا باید این نمک رو بپاشه تو زندگی آدم. یه نمکیست که کار خداست، که حضرت مسیح علیه السلام در قرآن میفرماید و جعلنی مبارکن، خدا من رو با برکت قرار داده. این اولا. و ثانیاً برکت غیر از نعمته، برکت غیر از نعمته. اینجوری نیست که هر کسی نعمت، امکانات، سرمایه‌هایی داشته باشه برکتش زیاد باشه. نه خیر. گاهی موقع بعضیا نعمت‌ها و امکانات و سرمایه‌هایی که خدا بهشون داده زیاده. پول یه سرمایه است، ثروت یه سرمایه است، قدرت یه سرمایه است، زیبایی یه سرمایه است. زیبایی یه نعمت، یه سرمایه، علم یه سرمایه است. اینا سرمایه‌ها و امکانات و نعمت‌هایی است که خدا میده به بعضی. درسته؟ ولی این سرمایه‌ها و نعمت‌ها الزاماً برکت و خیر توش نیست. اینجوری نیست که هر کی این امکانات رو داشته باشه خیر و برکتش هم زیاد بشه. نه خیر. خداوند متعال در قرآن می‌فرماید ای احسبون انما نمدهم به من مال و بنین. آیا گمان می‌کنن که ما که فرزند و مال و این چیزا بهشون دادیم نصار اول هم فل خیرات با سرعت داریم بهش خیرات رو بهشون میدیم؟ نه اینجوری نیست. بلا یشعرون، نمی فهمن. اینا خیر نیست. اینا میتونه خیر باشه، میتونه شر باشه. بعضیا با مال و ثروت تا ته جهنم رفتن، بعضیا با قدرت و مقام تا ته جهنم رفتن، بعضیا با فرزند. ببینید اینا نعمته ولی میتونه آدم خرابش بکنه. الزاماً نعمت‌ها به خیر آدم تمام نمیشه. برکت و خاصیت بر آدم نداره، گاهی موقع شر میشه بر آدم. امیر المومنین علیه السلام فرمود زبیر از ما اهل بیت بود. این تو نهج البلاغه است. زبیر منا اهل البیت، شبیه همون سلمان منا اهل البیت. زبیر از ما اهل بیت بود، ما نشأ ابنه المشوم، تا وقتی این فرزند شومش بزرگ نشده بود. این فرزندش عبدالله ابن زبیر خرابش کرد. گاهی بقا بعضی ها با فرزند، بعضی ها با مال. خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی رو در قم میگم، ما یه آشنایی داشتیم تو روستامون، آخر عمرش بود، آدم پولدار، آدمی بود که خیلی ثروت داشت، آخر عمرش بخواست وصیت بکنه، بهش میگفتیم که وصیت بکن، بلد نبود. تو وصیت چی است؟ گفتیم بالاخره اموال تو، چیزایی که داری، بچه‌هاش که دورش نشسته بودن، میگفتش که اگر من زنده موندم که خب خودم میدونم چیکار بکنم، اما اگه مردم شما خمس و زکات چیزی ندیدا بیچاره میشی. این وصیتش، خمس و زکات ندید بیچاره میشی. آیت الله احمدی میانجی میگفت اتفاقا مرد، بچه‌هاش هم زکات خور و خبز خور شدن، هیچی نداده، هیچی نمید، ثروت داره ولی با این ثروتش میره ته جهنم. بعضی این شکلیه. خوش به حال اون کسی که امکانات، سرمایه ها و نعمت هایی که خدا بهش داده خودشو گم نکنه، تبدیل بکنه به خیرات برای خودش، تبدیل بکنه به برکات، شر براش نشه. به قول فروغی بسطامی این شعرش خیلی قشنگه، میگه گر شبی در خانه جانانه مهمانت کنن، اگر یه شبی معشوق مهمونت کرد، برات مهمون نوازی کرد، چیزایی آورد برات، گر شبی در خانه جانانه مهمانت کنند، گول نعمت را نخور، مشغول صاحب خانه باش. اسیر اینها نشو، اون دستی که بهت داده رو ببین، اون دستی که بهت داده رو گم نکنی که مشغول اینا بشی. تو قرآن برای تو حضرت سلیمان داره که نعم العبد انه اواب. میدونید حضرت سلیمان سلطنت و ملکی که داشت هیچ کسی نداشت، یعنی تو بین تمام انبیا و اولیا سلطنت و ملک عجیب و غریبی داشت، اما همین حضرت سلیمان بزرگوار خدا میفرماید نعم العبد، خوب بنده ای بود، انه اواب، اواب بود. زنبور عسل وقتی که میره رو گلا میشینه که شیره گلا رو بمیکه، اسیر یه گل نمیشه که همونجا بمونه و کندو رو فراموش بکنه. اون شیره این گل رو میمیکه، بهرش رو بر میداره، سری بر میگرده به کندو، یا رو اون گل دیگه، یا رو اون گل. اسیر گلها نمیشه، از گلا بهره میبره اما اسیر گلها نمیشه، بر میگرده. این برگشت، اینو بهش میگن اواب، رجوع کردن، زیاد رجوع میکنه، میره بهرش رو از نعمتها میبره اما گم نمیکنه. قرآن راجع به حضرت سلیمان میگه نعم العبد، خوب بنده ای بود، با وجود این همه نعمت که بهش داده بودیم، انه اواب، هی بر میگشت به سمت ما، هی میومد در خونه ما، به هر نعمتی که میرسید یاد ما بود، به هر نعمتی که میرسید صاحب نعمت رو فراموش نمیکرد. مولوی تو دفتر پنجم مثنوی، همین عرض میکنم بحثم جمع میکنم، تو دفتر پنجم مثنوی راجع به سلطان محمود غزنوی و ایاز، ایاز یه غلام سیاه چرده بود، میگفتن قیافه هم خیلی نداشت، تو دربار سلطان محمود غزنوی بود. این سلطان محمود خیلی دوستش داشت، خیلی بهش ارادت داشت، طوری که درباریا حسادت میکردن که این آخه این غلام سیاه چرده چی داره که سلطان محمود اینقدر عاشق اینه. یه مرتبه یه پاپوشی براش درست کردن، یه سعایتی کردن، به سلطان محمود گفتن این ایاز صبح قبل از اینکه بیاد سر کار میره توی یه اتاقی که اون اتاق رو هم همیشه قفل بکنه، وقتی هم میاد بیرون قفل بکنه، قاعدتا اونجا ثروتی، گنجی، یه چیزی هست که نمیخواد به تو نشون بده. هر روز صبح اول میره اونجا، در رو باز میکنه میره، بعد میاد دارتو به قفلش بکنه. سلطان محمود این به هر حال درباری های خودش رو با چند تا از این نظامی ها فرستاد که برن در رو بشکنن، برن تو ببینن چه خبر. ریختن تو اون خونه، تو اون اتاق، دیدن که فقط یه پوستین هست و یه چارق، یه کفش پوستی که قدیم می پوشیدن، یه پوستین و یه چارق. اینو برداشتن آوردن پیش سلطان محمود، گفتن قربان ما اینو پیدا کردیم، هیچ چی دیگه نبود تو اون اتاق. سلطان محمود عیاض رو گفت بیا، گفت این چی بود اونجا هر روز میری بهش سر میزنی؟ عیاض گفتش که جناب سلطان، من هر روز میرم تو اون اتاق، این پوستین رو میپوشم، این چاروب رو هم پام میکنم، میگم عیاض خودتو گم نکنی، یا تو هیچی نبودی، این نعمت هایی که اومدی تو دربار، این قدرتی که پیدا کردی باعث نشه که خودتو گم بکنی، از منی بودی، منی را واگذار، ای عیاضان پوستین را یاد آر، اون پوستین رو یادت بیاد که تو هیچی نبودی. خدا رحمت کنه شهید رجایی رو. دولت مردای ما باید یاد بگیرن، دولت مردای ما باید یاد بگیرن. شهید رجایی این کسی که حالا خدمتکار بود تو دفترشون، صبح که ایشون اومد پشت میزش نشست، توی بشقاب یه گلابی برای ایشون برد، یه گلابی که نوبرانه بود، مال اون فصل نبود، اون اول گلابی بود، نوبر بود. شهید رجایی گفتش که این گلابی رو برای من آوردی یا برای همه کارکنان نخست وزیری؟ گفت نه قربان، من صبح دیدم این گلابی ها نوبرانه هستش، حیفم اومد که برای شما نیارم، برای شما فقط آورد. شهید رجایی گفتش که فلانی، میدونی شاه با چی شاه شد؟ محمد رضا با چی شاه شد؟ اون خدمتکار کارمند نخست وزیری گفت با چی؟ گفت اون اول براش یک گلابی نوبرانه بردن، این کیف کرد، خوشش اومد. بعد یه سفره شاهانه براش انداختن، خوشش اومد. بعد یه ماشین آنچنانی براش آوردن، خوشش اومد. بعد یواش یواش یه کاخ اونجوری براش ساختن، خوشش اومد. یواش یواش که از اینا خوشش اومد، از مردم جدا شد و شد شاه. محمد رضا اینجوری محمد رضا شد. شما اگه میخوای به من کمک بدی، صبح به صبح بیا به من بگو که آیه رجایی، شما همون محمد علی رجایی فرزند عبدالصمدی هستی که دست فروش بودی تو خیابون. صبح به صبح بیا به من اینو بگو، بگو تو دست فروش بودی، کاسه بشقاب بفروختی، تو همون کسی بودی که تو زندان با یه زیرپیرنی بودی، فقط شب رو فقط با همون زیرپیرنی رو زمین میخوابیدی، هیچ چی دیگه نداشتی، خودتو گم نکنی، یا تو بیا اینا رو به من بگو، برا من گلابی نمیخواد بیاری، اینا رو به من بگو، اینا به درد من میخواد. رضوان خدا و درود خدا برشون، اونایی که قشنگ زندگی کردن قشنگم مردن، اونی که قشنگ زندگی میکنه قشنگم میمیره. خدا انشالله هممون رو تو زندگیمون با برکت قرار بده. عذر میخوام از همتون. تو بین زنان تاریخ دو تا زن بودند که در زمانی که مردشون مأمور به سکوت بود، اینا اومدن تو میدان و تمام دین رو حفظ کردن و تا قیامت هر مؤمنی که دیندار هست مدیون این دو زن هست. یکی وجود مقدس از زهرا سلام الله علیها بود که در زمانی که مردش مأمور به سکوت بود، او اومد تو میدان و تمام دین رو حفظ کرد. و یکی هم دخترش زینب کبری بود که در زمانی که مردش امامش امام سجاد علیه السلام مأمور به سکوت بود، او اومد تو میدان و دین رو حفظ کرد. تمام مؤمنین مدیون این دوتا هست، این دو بزرگوار هست. حضرت زهرا سلام الله علیها فقط امامت و ولایت رو حفظ نکرد که ماها معمولا میگیم سپر امام شد، فقط این نبود، نه، رسالت و نبوت پدرش رو هم حفظ کرد. نبوت و امامت حافظ و سپر هر دوشون حضرت زهرا بود. اگه حضرت زهرا و شهادتش نبود، نه نبوتی دیگه باقی میمون نه امامتی، هیچ کدومش باقی نمیمون. که انشالله این تو شبهای آینده لابلاش من عرض میکنم خدمتتون. این که ما در روایت داریم که لولا فاطمه، خدا به پیغمبر اکرم و امیرالمومنین فرمود لولا فاطمه لما خلقتکما، اگر فاطمه نبود شما دوتا رو خلق نمی‌کردم، که بعضیا نتونستن هضم کنن این روایت رو، که یعنی چی؟ که خدا می‌فرماید اگر فاطمه نبود شما دوتا رو خلق نمی‌کردم، یعنی مقام حضرت زهرا از پیغمبر و امیرالمومنین بالاتره. بعضی اینجوری فکر کردن، لذا سند این روایت رو مخدوش دونستن، نتونستن بپذیرن. واری که اصلا این روایت نمیخواد اینو بگه، نمیخواد بگه حضرت زهرا کی بالاتر از کیه، کی پایینتر از کیه، نه، تو این روایت خدا میخواد بفرماید که دین سه تا ضلع داره، مثل یه مثلث سه تا ضلع داره، یه ضلعش نبوت توی پیغمبره، که اگر تو نبودی لولاک لما خلقت و لفلاک، عالم رو خلق نمی کردن. چون عالم خلق شده برای بندگی و تو با نبوتت هستش که بندگی رو در عالم گسترش میدی. بعد فرمود لولا علیون لما خلقتک، اگر علی نبود تو رو خلقت نمی کردن. چون علی هست که ادامه نبوته، امامت ادامه نبوته. نبی عمرش محدوده ولی دینش باید تا قیامت بره. امام اون کسیست که میاد دنباله نبوت هست. اگر امام نباشه پس اون نبوت هم نیست. از این جهت خدا فرمود که اگر علی نبود تو را هم خلق نمی کرد. بعد فرمود ولولا فاطمه لما خلقتکما، اگر فاطمه نبود هیچ کدوم از شما دوتا را خلق نمی کردم. چون نبوت و امامت حافظ میخواد، حافظش زهراست. اگر زهران نبود نه امامتی می بود نه نبوتی. هدف خلقت تأمین نمی شد. هدف خلقت بندگیه که سه تا زل داره: نبوت، امامت، حافظ نبوت و امامت. از این جهت زهرای اطهر حافظ هر دوشون. وقتی که این نانجیبا 40 نفر اومدن ریختن تو، شما یه لحظه تصور بکنید 40 تا نامرد گردن کلفت قلدر بریزن توی خونه. در یه نقلی حضرت زهرا خودش این رو وقتی نقل کرده فرمود حرم آتیش، من در رو نگه داشته بودم که در رو باز نکنن، حرم آتیش از زیر در صورتم رو میسوز. تا یه جایی نگه داشت در رو و دیگه نتونست کنار کشید. این 40 تا نامرد ریختن، بعضیاشون به عمد لگد میزدن به در، ریختن تو. حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا فقط یه صدا زد: یا رسول الله اهاکزا یفعل به حبیبتک و ابلتک، با دخترت باید اینجوری رفتار بکنن. بعد افتاد، امیرالمومنین رو بردن، ریسمان به گردنش، یا تو بعضی از نقل ها هستش که عمامش رو دور سرش پیچیدن و کشان کشان بردن از امیر رو. از زهرا که بیهوش بود، بعد که به هوش اومد سوال کرد او ابوالحسن کجاست؟ گفتن که خانم بردنش. تو اون حالت که زخمی بود، مجروح بود، این بزرگوار بلند شد. تعبیر روایت اینه که لاست خمارها، پوشیه زدن، وشتملت به جلبابها، چادر سر کردن. در جمع زنان بنی هاشم دست حسنین رو گرفتن به سمت مسجد رفتن. وقتی رفتن مسجد دیدن امیرالمومنین رو پله اول منبر نشوندن، یک کسی بالا سر با شمشیر که اگر بیعت نکنه شمشیر بیاد پایین، میخوان بیعت ازش بگیرن. حضرت زهرا به محض اینکه رسید فرمود دست از پسر عمم بردارید، وگرنه نفرینتون میکنم، یک نفرتون سالم نخواهید. من از شطر صالح کمتر نیستم که وقتی او رو پی کردن خدا عذاب فرست برای اون. سلمان قسم بخوره میگه دیدم مسجد داره میلرزه، پایه های مسجد داره میلرزه. امیرالمومنین علیه السلام اشاره کرد به سلمان که خانم رو دریاب. سلمان سریع اومد گفت خانم، پدر شما پیغمبر رحمت بود، عذاب نیارید، نفرین نکنید. از زهرا سلام الله علیها فرمودن که سلمان ببین با امیرالمومنین داره چه میکنه. سلمان عرض کرد که خانم، خود امیرالمومنین منو فرستاده. تا این رو گفت از زهرا فرمود چشم. اگر امیرالمومنین فرمود چشم، دست اومد پایین. اونا وقتی این صحنه رو دیدن ترسیدن و اون موقع دیگه از امیرالمومنین بیعت نگرفت، از امیر رو آزاد کرد. امیرالمومنین وقتی اومد دم در، زهراش رو دید سرش انداخت پایین. قربان مظلومیتت یا امیرالمومنین، شاید شرمنده شد که خانم با این حالش بلند شده اومده جان امیرالمومنین رو نجات بده. به محض اینکه حضرت زهرا تو این چهره مظلوم شاید خجالت و شرمندگی رو دید، گفت، فرمود حضرت زهرا: نفسی لنفس کل وقت فدا و روحی لروح کل وقا، ان کنت فی شر ان کنت معک و ان کنت فی خیر ان کنت معک. یا ابوالحسن جانم فدای تو، تو خوشی و ناخوشی من با تو همراه هستم. این رو گفت. یه جمله که همتون شماها اهل روزه ها هستی. زهرا جان اینجا شما یه شمشیر دیدی بالا سر امیرالمومنین، دخترت بالای تل زینبی خنجر رو بر گلوی برادرش دید که دارن می کشن. حضرت زینب سلام الله علیها دست رو سرش گذاشت، هیچ کار دیگه نمیتونست بکن. یا رسول الله، یا رسول الله، الیک المشتکا، گلمو به شما میگم. هازا حسین و مرملون به دما، مقطع الاعضا، مسلوب الامامت و رضا، لا حول ولا قوه الا بالله. خدایا به آبروی حضرت زهرا فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. به آبروی حضرت زهرا شر دشمنان دین آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت رو به خودشون برگردان. به آبروی حضرت زهرا خدایا امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم رو همشون رو با حضرت زهرا محشور بگردان. به آبروی حضرت زهرا خادمین به دین، خدمتگزاران به این مردم نجیب، خصوصا رهبر بزرگوارمون بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. کسانی که خیانت میکنن به دین، خیانت میکنن به مردم نجیب ما، خدایا شرشون رو به خودشون برگردان. مرزای اسلام منظوری این شفای عاجل کرم بفرما و عاقبتمون خد به سعادت و خیر بگردان.